خدمتتون هستیم، باهاتون خدافظی.
تا فردا، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
نیروز بخیر مردم، شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. از پخش این شبکه در بخش نخست برنامه ها همچنان با شما هستیم. روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز ای ام 1332 کیلوهرتز امیدوارم که همچنان با ما باشید تا ساعت 14 در این بخش در خدمت شما هستیم، در حالی که ساعت 10:31 دقیقه است. دعوت میکنم شنوندگی برنامه تهران ما سلامت باشید.
به نام خدای شفا دهنده، سلام. ما سفیر سلامتی در تهران. ما سلامت.
به نام خدای عزیز و بزرگ سلام می کنم به شما شنوندگان عزیز. خوش آمدید به برنامه تهران ما سلامت. توی این دور و زمونه یکم سخته که بخوایم در برابر همه فشارهای اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی و مسائل شخصی که خودمون داریم مقاومت بکنیم و در این حال خونسردی و آرامش خودمون رو حفظ بکنیم. قدیمی ها، اونایی که بزرگتر ما هستن، آدم های صبورتری بودن واقعا، انصافا بخوایم بگیم. اما یه داستانی که وجود داره اینه که الان در زمانه که ما توی زندگی میکنیم همه چیز سرعت گرفته، همه چیز خیلی سریع اتفاق میفته و خود به خود این ماجرا از صبر و حوصله ماها کم کرده. خیلی برامون سخت زیاد توی ترافیک بمونیم، برامون سخت بخوایم نظرات متفاوت رو بپذیریم، راجبش بحث بکنیم حتی. و همه این اتفاقا به اضافه مشکلاتی که هممون توی زندگیمون داریم ممکنه باعث بشه یه وقتهایی پرخاشگری رو تجربه بکنیم، احساس عصبانیت رو به طور خیلی شدید تجربه بکنیم و بگیم که من اصلا نمیتونم این خشم رو کنترل بکنم و از دست خودمون هم وقتا خارج بشه. امروز همراه ما باشید. میزبان خانم دکتر لیلا رحیمیان هستیم، ایشون روانشناسن و قراره که در ارتباط با پرخاشگری و خشم باهاشون صحبت بکنیم. خانم دکتر رحیمیان سلام، روزتون بخیر، خوش اومدید به تهران ما سلامت.
سلام
خانم
شهرانپور عزیز، سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم ازتون. خانم دکتر، اساساً خشم و عصبانیت دست خودمونه یا نه؟
سوال قدر در واقع، حالا علاوه بر این که شاید فکر کنیم خیلی جوابش راحت باشه، شاید با توجه به اینکه یک هیجان هست و در افراد مختلف متفاوت بروز این هیجان، جوابش هم به همین میزان متفاوت و پیچیده است.
بله.
از شاید که برای اینکه بدونیم در واقع هیجان خشم چیه و چطور میتونیم اون رو کنترل کنیم، شاید بد نباشه یه مقدمه‌ای رو بگم که شاید برای خیلی از ما اتفاق افتاده باشه که در مواقعی که خشمگین و عصبانی شدیم، کلامی از دهن خارج بشه یا رفتاری یا حتی همراه با پرخاش باشه. خشم یکی از احساساتیه که خیلی فراگیره و همه هم با اون خواهی نخواهی مواجه میشن یا خواهند شد. بنابراین باید این رو در نظر داشته باشیم که یک مورد طبیعیه، یکی از احساسات اصلی انسانه که گاهی اوقات این خشم بخوام شهرانپور پوششی برای سایر احساسات.
بله.
یعنی میتونیم بگیم که میتونه یه هیجان ثانویه باشه. مثل چی؟ مثلا زمانی که یه فردی در حین رانندگی مسیرش رو گم میکنه، ممکنه احساس خشم رو تجربه کنه. این در واقع این خشم، این هیجان ناشی از احساس غم و ناامیدی یا ترسیه که فرد تجربه میکنه. در واقع اون ترس است که پوششش میشه خشم. پس این حالت ثانویه داره و در واقع فرد چون این حالت رو داره با بروز خشم مواجه میشه، یعنی به صورت خشم و شاید حتی پرخاش که در واقع یک نوعی از سرخوردگی هاشه.
خب دکتر چطوری میتونیم بفهمیم؟ الان ما که خودمون با خودمون رو درواسی نداریم، چجوری میتونیم بفهمیم این احساسی که الان داریم تجربهش میکنیم آیا خشم ثانویه است یا نه؟ واقعا الان خشم ما یک خشم اصیلیه و خودشه دیگه، هیچ در واقع پوششی برای احساسات دیگه نیست.
بخوام شهرام کنم، لازمه که ما خشم اولیه رو شناسایی کنیم، یعنی هر چقدر ما میزان آگاهی و بینشمون نسبت به موضوعی بالا بره قطعا مدیریت اون برامون به مراتب راحت تر میشه. وقتی میگیم خشم ثانویه که مثال شو عرض کردم خدمتون، یه خشم اولیه هم داریم که اون ریشه در سرخوردگی ها، دوران کودکی، محرومیت ها، تنبیه ها، یعنی اینجا شاید والدین حساسیت موضوع تربیت رو بیشتر باید درک کنن که چقدر ممکنه در بزرگسالی فرد تأثیر گذار باشه. این که فرمودید چطور بتونیم تشخیص بدیم که الان ثانویه است یا اولیه است، اینه که بدونیم در واقع برمیگره به خودآگاهی ما. فکر میکنم مادر همه مهارت ها مهارت خودآگاهی. مهارت خودآگاهی چیه؟ این که ما از نقاط ضعف و قوت خودمون آگاهی داشته باشیم، بدونیم که در چه شرایطی درگیر خشم میشیم، چه مواردی باعث بروز خشم ما میشه، چه موقعیتیه، حتی چه زمانهایی، و وقتی شما این موارد رو بتونید احصا کنید، شناسایی کنید، طبیعتا بهتر میتونید با هیجانتون روبرو بشید. ما نمیگیم سرکوبش کنید، روبرو بشید و مدیریتش کنید. حتی اخیرا دیگه خیلی واژه کنترل خشم به کار برده نمیشه، میگیم مدیریت خشم. و این رو هم بگیم که حالا اگه بخوایم برگردیم ببینیم چرا خشم بروز پیدا میکنه، یه سری علل و عوامل داره.
بفرمایید.
یکی ویژگی های سرشتی افراده، یکی
یعنی ژنتیکی زود عصبانی میشن. آره
ممکنه که مثلا تحریک پذیرتر باشن نسبت به سایرین.
آها خب.
و یا مثلا حتی برخی اختلالات شخصیتی بیشتر مستعد هستن برای بروز پرخاش، یا در واقع بگم همین خشمی که ازش صحبت میکنه، مثل شخصیت خودشیفته، شخصیت های ضد اجتماعی. تغییرات درونی افراد ممکنه تاثیر بذاره. افرادی که تحت تاثیر رفتارهای غیر منصفانه، بی‌عدالتی ها، حتی مسائل جسمی، یعنی به لحاظ جسمی بیمار هستن، به لحاظ در واقع جسمی احساس ناتوانی میکنن، شاید این بیشتر در این افراد ما ببینیم که بخوان بروز خشم رو داشته باشن، احساس میکنن افکاری بهشون تحمیل میشه، آزادی در واقع اختیارشون گرفته میشه، عقایدشون مورد تمسخر واقع میشه، اینا بیشتر مستعد هستن. یه کسانی که حتی به لحاظ مالی آسیبی دیدن، آسیب‌های اقتصادی دیدن، و این رو هم بگم حتی ضعف شناختی مثل ضعف حواس، عدم تمرکز، این از اون مواردیه که افراد رو مستعد بروز خشم میکنه. یا حوادث و اتفاقات بیرونی، مثل همین آلودگی هوایی که خیلی از ما داریم در شهر بزرگ تجربه میکنیم، ترافیک، مصرف غذاهای حتی پرچرب، شور، تون.
چه جالب.
بله، دیدن یا تماشای فیلمای خشن، گوش دادن به موسیقی های تحریک کننده که باعث میشه فرد از اون هیجان در واقع از اون آرامشش فاصله بگیره. اما از علتهای رایجی که باعث عصبانیت میشه، یکی این که تعمیم بیش از حد مسائل. یعنی چی؟ افرادی که دائما با خودشون میگه من همیشه بدشانسم، هیچ وقت نتونستم افراد رو مثلا با خودم همسو کنم، همه به نظر من توجه کنن. این افراد دائما این جمله تعمیمی که شاید میگیم یه کارتون گالیور بود،
من میدونم ما نمیتوانم،
بله این کاملا به لحاظ روانشناسی هم تایید شده.
بله.
این افراد معمولا در معرض باز عصبانیت غیر قابل کنترل هستن. تاکید بر باید و نباید های زندگی، یعنی افرادی که شاید یه قدری کمالگراتر هستن که من باید همیشه موفق باشم، دیگران نباید اینطوری با من صحبت کنن، من باید همیشه خوش اخلاق باشم، همیشه مثلا نظری که در اوج باشم، بهترین باشم. این هم یکی از اون موارد قضاوت های عجولانه، کسانی که در واقع توی موقعیت قرار میگیرن و خیلی زود تصمیم میگیرن، خیلی زود قضاوت میکنن، بعد از یه مدت یه جورایی پشیمون میشن از تصمیمشون. خب اینم یه برون ریزی داره دیگه که معمولا منجر به عصبانیت میشه.
بله.
خودشون رو مقصر میدارن. کسانی که درگیر خود سرزنشی هستن که و فکر میکنن که یه جاهایی خب حق به جانب هستن، این افراد خودشون رو یه جاهای محق میدونن، بعد از اینکه اتفاق اونجوری که باید و شاید خوب پیش نمیره، دائما خودشون رو سرزنش میکنن.
بله.
و یا اینکه مسئولیت کارشون رو نمیپذیرن. کسی که مسئولیت نمیپذیرن شما مواجه هستید دیگه، میبینید نمیپذیری که خطا کرده، بعد برون ریزی این رفتار رو با هیجان خشم نشون میده. زده ماشینی طرف رو خراب کرده، قبولم نداره که ایشون مقصر بوده.
اصلا دکتر اغلب اوقات قبول نمیکنن، نمیدونم چرا. و حالا شما دارین راجع به خودآگاهی صحبت میکنین، ولی یه قسمت ماجرا هم که خیلی پررنگه افرادی هن که در اطرافیان ما قرار دارن. حالا ما نمیتونیم آگاهیشون بکنیم از اینکه ماجرا در درونشون چیه، ولی عصبانی میشن، پرخاشگری میکنن، اصلا هم قبول ندارن که حالا یک مسئله در درونشونه و باید دارن اینو حل بکنن. ما میتونیم بهشون کمک کنیم خانم دکتر، یا حتما باید مراجعه بکنم به روانشناس؟
زمانی که ما یک جمله کلیدی داریم که دنبال تغییر در طرف مقابلتون نباشید. این طرف مقابل میتونه همسر باشه، فرزند باشه، همکار من باشه، دوست من باشه، والد من باشه. دنبال تغییرات در خودمون باشیم. یعنی اگه ما نمیتونیم دستکاری کنیم رفتار طرف مقابلمون رو، چرا که نه اون چهار انگشت رو بگیریم طرف خودمون، یک انگشت اتهام بگیریم طرف مقابل که اونم معمولا جواب نمیده. بله. من تغییر رو از خودمون که شروع کنیم. اگه من نوعیم و آرامش رو داشته باشم در برخوردم، در رفتارم، شاید قدر زمان بر باشه، اما قطعا بی نتیجه نیست. قطعا اگه با کسی همزیستی داریم که یعنی ارتباط زیادی داریم در طول روز باهاش، این رفتار با تومنینه و آرامش شما به مرور زمان روی رفتارون تاثیر میذاره و اونجا تغییرات خودش رو نشون میده. با اون هدف پیش نریم، با هدف این که این رفتار من شرایط و اون موقعیت رو تعدیل میکنه اون برخورد رو داشته باشیم. اما خواهی نخواهی تغییرات مؤثر خواهند بود و تأثیرات خودش رو میذارن به مرور زمان.
بله.
اما خانم شهرام، شاید بد نباشه بگیم احساس خشم به هر دلیلی که در ما اطرافیانمون به وجود بیاد به خودی خود مشکل ساز نیست. ما اصلا با خود خشم مشکل نداریم. زمانی تبدیل به مشکل میشه که ما نتونیم حس خشم یا عصبانیتمون رو کنترل یا بهتر بگم مدیریت کنیم. در صورتی که عدم این مدیریت یا کنترل خشم مدت زمان زیادی ازش بگذره، خیلی وقت حتی نگیم مدت زمانی، یعنی فرد به لحاظ شخصیتی آدم خشمگین باشه،
بعضی
وقتا ما همه عمرمون رو با آرامش با تومنینه رفتار کردیم، توی یک موقعیت قرار گرفتیم به بدترین شکل ممکن برون روزی خشم داریم و یه وقتی اینقدر عواقب این رفتار سنگینه که به قیمت و بهای سنگین مثل تلف شدن عمر فرد.
بله بله.
مثال این در واقع جمله‌ای که عرض کردم انقدر سنگین رو بگم، افرادی که درگیری خیابونی یهویی در یک لحظه در یک آن براشون پیش میاد،
میزنن
طرف مقابل رو آسیب میزنن بهش و حتی ممکنه طرف انقدر آسیبش جدی باشه که حالا جدای از حال بحث مالی دیه و آنچنان ممکنه منجر به مرگ طرف مقابل بشه.
بله، فقط و جبران ناپذیر واقعا.
بله بله. و واقعا این دیگه به قیمت جون دیگه بالاتر از اون هست مگه؟ میگیم به قیمت جونش تموم شد، طرف مقابل خودش هم به قیمت از دست دادن عمرشه.
بله بله.
بار روانی که این موضوع داره، شما کوچکترین مسئله رو که به وجود بیاد در اثر خشم فرد دچار خودسرزنشی میشه. وای باید این که اون موضوع از ابعاد و گستردگی بیشتری
بله برخوردار. پس چقدر مهمه که ما این مهارت‌های مدیریت خشم رو یاد بگیریم و در مواقع لزوم استفاده بکنیم. خیلی ممنونم خانم دکتر رحیمیان عزیز. ما این رسمی تو برنامه‌مون داریم، از مهمان می‌خوایم که در ارتباط با موزیک راجبش صحبت کردن یک کتاب شنونده‌های ما معرفی بکنن، برای اینکه بتونن برن مطالعه بکنن و آگاهیشون نسبت به اون موضوع بیشتر بشه. در حیطه خشم و عصبانیت شما چه کتابی رو معرفی می‌کنید به ما؟
بله، کتاب خانم شهرامپور فراوونه، اما اگه بخوام چند تا عنوان کتاب نام ببرم
که خیلی هم
در حال پرفروش بودن، میتونم کتاب روش های کنترل خشم اثر رابرت پای رو معرفی کنم. مترجم این کتاب خانم دلارام موسایی هستن از انتشارات دوران. این هم در خصوص در واقع مدیریت خشم صحبت میکنه این کتاب. و خب به هر حال لازمه فکر می‌کنم یکی از راهکارهایی که ما در همه مهارت‌ها راجبش صحبت می‌کنیم، حتی چالش‌هایی که باشون روبرو هستیم، راهکار مطالعه رو پیشنهاد می‌کنیم. یعنی خود کتاب خوندن خودش واقعا نتایج شگفت‌انگیزی داره. وقتی که حالا از مدیریت خشم صحبت می‌کنیم، کنترل خشم صحبت می‌کنیم، فکر می‌کنم حتی گرفتن فیزیکی کتاب به دست ما خودش باعث میشه رون خشممون تسلط داشته باشیم. یک مورد بعدی میتونم کتاب خرد تسلط بر خشم رو معرفی کنم.
بله ممنونم.
نویسنده این کتاب تیچ نیت هان هستش، مترجمش سرکار خانم مریم هاشمی اقتصاب هستن از انتشارات فراروان، که از زاویه معنوی به کتاب نگاه میکنیم، به موضوع خشم نگاه میکنیم کتاب. بله
بسیار.
کسانی که به حال دیدگاهی دارن نسبت به معنویت و اینکه تمرینات معنوی رو میخوان داشته باشن برای کنترل خشم، میتونن به این کتاب مراجعه کنن. با مطالعه این کتاب تمرین های ناتان علاوه بر این که سنتی، به ما این نکته رو در واقع یادآور میشه که راه های کنترل خشم از دیرباز مسئله برای یه انسان اجتماعی بوده.
خیلی جالب نکاتی که گفتید و امیدوارم که شنونده های ما هم بتونن این کتاب رو تهیه کنن و مطالعه کنن. ازتون ممنونم خانم دکتر رحیمیان عزیز، خیلی صحبت ها و مطالب خوبی رو برامون ایراد کردید و امیدوارم که مسیرهای زیادی رو برای اونهایی که شنیدن باز بکنه و بتونن ازش حتما استفاده بکنن. تنتون سلامت باشه خانم دکتر رحیمیان، با تو خداحافظی میکنم.
منم خیلی خوشحال شدم که با شما بودم. آرزوی تندرستی دارم برای شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار شما.
ممنونم از شما. گفتنی ها خانم دکتر گفتن، اما حواسمون باشه تمام این احساسات شدیدی که از خشم و عصبانیت تجربه میکنیم همش میتونه با یک تسلط بر درون، با آگاهی از احساساتی که داریم تجربه میکنیم، خیلی 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 کمتر و خفیفتر تجربه بشه. حتما به خودآگاهی بیشتر فکر بکنید. کتابی که خانم دکتر گفتن هم تهیه کنید، انشاءالله که راهگشا باشه براتون و امیدوارم که هیچ کس به خاطر خشم و عصبانیت تصمیمات اشتباه نگیره. تنتون سلامت، روز خوش، خداحافظ.
واسه این که از تو دورم به تو مدیونم، واسه کشتن غرورم به تو مدیونم، تو که حرمتو شکستی پای عهدت ننشستی، گرچه بازم تو نیازم لحظه هم بد میبازم به تو مدیونم. واسه یه چشای خیزم به تو مدیونم، این که از غم می نویسم به تو مدیونم، این که بی جونم و سردم، این که بی روحم و زردم، ای آرامشی که بردی و من پیش میگردم به تو مدیونم، به تو مدیونم، به تو مدیونم. به تو مدیونم که کشتی دلمو واسه همیشه، به تو مدیونم منو دادی به بی بها بهانه، به تو مدیونم واسه بغض عمیق این ترانه، we'll be right back. تو مدیونم شکستی حرمت شب و من و ماه، به تو مدیونم کم آوردی و رفتی اول راه، به تو مدیونم عزیزم واسه این حال مریضم، اگه مثل برج سنگی جلوی چشات میریزم، به تو مدیونم، به تو مدیونم، به تو مدیونم، به تو مدیونم که کشتی دلمو واسه همیشه، به تو مدیونم منو دادی به بی بها بهانه، به تو مدیونم واسه بغض عمیق این ترانه، به تو مدیونم و دینم و ادا می کنم، حتما نشونه دیدم چه رنجی داره هر چی کردی با من، واسه این که تو خجالت محبتات نمونم، جونم هم میدم و میبینی پای حرفم هم میمونم، به تو مدیونم و دینم و ادا میکنم، حتما نشونه دیدم
نیمروز بخیر مردم، شنوندگان محترم، سپاسگزارم که همچنان انتخاب هوشمندانه شما همراهی با بخش نخست برنامه شبکه رادیوی تهرانه. به گزارش خبرگزاری پلیس، در اطلاعیه شماره 2 فرماندهی انتظامی کشور در خصوص طرح نور عفاف و حجاب آمده است. با اجرای طرح نور از روز شنبه 25 فروردین ماه سال 1403، خوشبختانه شاهد همکاری وصف ناپذیر مردم عزیز به ویژه بانوان فهیم و قانون مدار کشورمان با پلیس هستیم. قاطبه زنان و دختران ایران اسلامی ارزش وجودی خود را دانسته و نسبت به رعایت قوانین عرصه عفاف و حجاب تمکین دارند که این حاکی از فهم و شعور نهفته در زنان این مرزبوم است. تمام تلاش پلیس بر این است که بانوان کشورمان در امنیت و آرامش لازم در جامعه فعالیت‌های خود را انجام دهند و در سایه همین همکاری و همراهی هاست که فضای سالم با حفظ حریم افراد در جامعه شکل می‌گیرد و هر روز بر پویایی و پیشرفت آن افسوده می‌شود. فرماندهی انتظامی کشور به تمامی مادران، خواهران و دختران سرزمین ایران اسلامی که با برادران خود در فراجا همگام و همسو بوده و با روشنفکری آگاهانه نسبت به قوانین جامعه ایران اسلامی تمکین دارند، تقدیر و تشکر خالصانه خود را ابراز می‌کنند. Thank you.
قدرتی طلایی. دوره جامعه توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور، آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر، عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
سرا ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی. به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی. بیای سرا، لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون. نگران خرید نباش، گوناگونه اقساطشون. بیای سرا، بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت داره وسایل باحال. پس چی شو؟ خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای تهران، قم و اصفهان تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگش هم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
اگه شما هم اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه،
شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چه غذاهای خوش رنگی.
خواهش میکنم بفرمایید.
چقدرم زحمت کشیدید. چند مدل غذا.
زحمت